غیر از این شما مشکل مواد اولیه و اینا ندارید؟ مواد اولیه‌تون در داخل کشور تولید میشه، تامین میشه؟
عموم مواد اولیه در داخل کشوره. من اگه بخوام از مشکلات مواد اولیه صحبت کنم، ببینید مواد اولیه عمومش داخلیه.
بله.
ولی خب به هر حال خیلی وقتا مواد اولیه به دلیل اتفاقاتی که در کشور میفته گرونتر از مواد اولیه که اون خارجیه دستش حتی میرسه. یعنی ما اینجا اتفاقاتی در بورس میفته، رقابت‌های بین تولید کننده برای خرید مواد اولیه پیش میاد، چون ما همیشه معترض هستیم به روش تأمین مواد اولیه که برای تولید کننده وجود داره. مشکلاتی در تأمینش از طریق بورس همیشه برای ما وجود داره. اینه که این در زمانهایی که بحران ایجاد میشه این مسئله خیلی شدید و حاد میشه و ما رو در تصمیم گیری های بلند مدت و مثلا دراز مدت همیشه دوتا تردید میکنه. قولهایی که میخوایم بدیم همیشه مجموع قولهای کوتاه مدت و حجم کم باشه. قول بلند مدت و با حجم زیاد رو نمیتونیم بدیم به خاطر اینکه این نوسانات بعضا کار رسمون داده در گذشته و ازش میترسیم. به علاوه بحث مواد اولیه وارداتی، ما به خاطر مشکلات ارزی که توی یک سال گذشته مخصوصا وجود داشته، ما مثلا قالبی رو بخوایم تامین کنیم یا دستگاهی رو بخوایم تامین کنیم یا قسمتی از دستگاه که مثلا خراب شده میخوایم اینو واردش کنیم، به مشکلات داریم. یعنی وقتی مثلا میخوایم وارد کنیم، فرایند گرفتن مجوزهای وارداتش، فرایند تخصیص ارزش بسیار طولانیه. کاری که مثلا در گذشته ظرف 2 ماه انجام میشد الان گاهی تا 5-6 ماه طول میکشه و این سرعت کار ما رو خیلی کند میکنه.
بله بسیار عالی. خب آخر برنامه ما معمولا همون امتیازدهیه که شما امتیاز دادید به کالای ایرانی تو این زمینه، یعنی تو ظروف پلاستیکی گفتید حداقل 9-9.5 رو میگیره. اگه بخواید به اون کیفیت‌های خوب خارجی هم نمره بدید از 1 تا 10، آقای فاطمه جهرمی چه نمره ای رو میدید؟
ببینید در بحث وقتی از خارجی صحبت میکنیم، خب خارجی هم طیف وسیعی از محصولات با کیفیت‌های مختلف و قیمت‌های مختلف دارن.
اون کیفیت خوبش مد نظرمون
هست.
بسیار عالی. ممنونیم ازتون. ان شاءالله که همیشه تنتون سالم باشه، چرخ کارگاهتون همیشه به چرخ، صادراتتون افزون بشه جناب آقای مهندس.
انشاءالله.
موفق باشین.
خیلی محبت کردید.
خواهش میکنم. عصر شما بخیر.
آرزوی سلامتی توفیق برای شما دارم.
همچنین خداحافظتون. خداحافظ. خب با تولید کننده آشنا شدیم که فعالیتش خیلی خوب بود، صادرات داشت، کیفیت کالاش خیلی خوب بود. شما مگه فکر میکنید جزو این تولید کننده هستید، هم برید تو سایتمون به نشانی رادیو اقتصاد و تابلوی واردات، اونجا کلمه تابلوی واردات رو بنویسید، تو دیوار مخاطبان عکس و فیلم و کارگاهتون و همه رو میتونید بذارید، اسم و نام و نشان تجاری خود اون کالاتون هم میتونید بفرستید، به 3036-37 هم پیامک بزنید، اینجا باهاتون تماس میگیریم. یه بخشی رو بچه‌ها آماده کردن بشنویم.
مواد اولیه همه محصولات ما که متاسفانه مقدار زیادی در حال حاضر خامفروشی میشه و از کشور خارج میشه.
طلای سفیدی که رکورددار صادرات کشور به صورت خامفروشیه.
از صنایع پایین دستی پتروشیمی هستیم که جلوگیری میکنه از خامفروشی مواد پتروشیمی.
اینجا کارخانه پلاستیک سازی در بروجرد هست، مجموعه ای که در سال 96 ایجاد شده تا مواد پلیمری تولیدی پتروشیمی عالی کشور رو به کالای نهایی تبدیل کنه.
تمرکز کردیم به قسمتی از صنعت پلاستیکی تولید لوازم خانگی که هم داخل کشور حجم مصرف خوبی داره، همین که یه بازار سنجی خوبی کرده بودیم و گرایش خوبی تو صادرات محصول داریم
و حالا سالانه 1000 تن مواد پتروشیمی در این واحد تولیدی به بیش از 200 نوع ظرف پلاستیکی تبدیل میشن.
این ظروف شامل ظروف آشپزخانه، ظروف مواد غذایی، ظروف دارویی و سایر ظروف بهداشتی هستن.
تولید با هدف صادرات، خلاقیت در قالب سازی و اشکال جدید و تنوع رنگی و بسته‌بندی مناسب باعث شده که این واحد تولیدی 2 سال متوالی به عنوان تولید کننده نمونه استان معرفی بشه.
این محصولات سفارش کشور عراق داریم، باریه میکنیم بفرستیم براشون
به عراق، افغانستان، و پاکستان صادرات محصول داشتیم، برنامه‌ریزیمون که انشالله سهم بازارمون رو هم توسعه بدیم به کشورهای حاشیه خلیج فارس و حوزه اوراسیا.
و این جهش تولید حاصل نشد جز با تلاش شبانه روزی 114 نفر در سه شیفت کاری.
خدا رو شکر چرخ زندگی ما داره میچرخه، داریم تلاش تلاشم میکنیم تا چرخ تولید و صنعت کشورمون هم خوب بچرخه.
به لقمه نون حلال واسه زن و بچه‌ام دارم میبرم، خدا رو شکر.
مسئولین هم حمایت کنن این کارگاه بیشتر فعالیت داشته باشن، همه جوان ها سر کار دارن. و
واقعیتش موضوع با اهمیت تر از ایجاد درآمدی که طبیعت کار اقتصادیه پهن شدن یه سفره‌ایه که برای من باعث افتخاره که الان بیشتر از 100 نفر به طور مستقیم روی این سفره ارتزاق میکنم.
بیش از 80 هزار قطعه شناخته شده پلاستیکی در دنیا از مواد پلیمری تولید میشه. حمایت از راه اندازی این گونه واحدها ضمن فراهم کردن زمینه اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بالا از خروج مواد خام پتروشیمی از کشور هم جلوگیری میکنه.
این هم یه بخشی بود که به تلاش آقای تجدد تقدیم شما شد. همچنان پیامکاتون رو برای ما بفرستید به 30,36,37. خب خیلی ها در خصوص ظروف نگهدارنده غذا و ظروف پلاستیکی صحبت کردند. خانم کاظمی از خراسان، خانم سمیه سعیدی از فارس، عباس علی شیرشاد از نیشابور، فراهانی از عراق، رضازاده از ماهشهر خوزستان. پیامک های همه شما عزیزان رو دارم نگاه میکنم. آقای داوود اختیاری از کرج، جناب آقای مرتضی نیکسرش دبیر محترم انجمن صنایع امگن پلاستیک الان پشت خط ما هستن. آقای نیکسرش سلام علیکم، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر. خوب هستین؟
متشکرم، خدا قوت به شما میگیم آقا.
سلامت باشین.
خب آقای نیکسرش بزرگوار، برای عزیزان شنونده ما در خصوص شرایط تولید پلاستیک در ایران صحبت بکنید، آنچه که این چند وقته باش دست و پنجه نرم کردید، حالا خوبیایی که داشته، مشکلاتی که داشته. ما با جناب آقای فاطمی جهرمی یکی از تولید کنندگان صحبت میکردیم، به این نتیجه رسیدیم که کیفیت ظروف پلاستیکیمون تو این سالهای اخیر خیلی افزایش پیدا کرده. حتی من ازشون خواستم یه امتیاز به تولیدات پلاستیکی خودمون، خودشون و همکارانشون بدن، یه امتیازم به تولیدات خارجی. گفتن باور کنید از 1 تا 10 نمره 9 رو ما میاریم نسبت به کالاهای مشابه خارجی. حالا اگه بخوایم به خارجی 10 بدیم، ما 9.5 هستیم به با کیفیت ها، چون اونام بی کیفیت توشون هست. حالا خواستیم که شما هم یک شرایطی، یه شمه از وضعیت صنایع پلاستیک به ویژه پلاستیکایی که در آشپزخانه و منزل استفاده میشه برای ما و عزیزان شنونده بفرمایید.
خواهش میکنم. خانم خدا، ببینید ما یه نکته‌ای رو نباید فراموش بکنیم.
بله.
اون هم اینه که خود بازار پلیمرها در دنیا تفاوت‌های زیادی رو حالا در حوزه تحقیق و توسعه داشته و این باعث شده که نه که پلیمرهای بگیم جدیدی کشف شده، نه، گریدهایی در حقیقت تولید شده در دنیا و مورد مصرف قرار گرفته که اشکالاتی که گریدهای قبلی یا مواد قبلی داشته رو نداره. مثلا ما در حوزه لوازم خانگی اونقدر که در طول مثلا 15 سال گذشته به سمت تولید به وسیله پلی پروپیلن رفتیم، شاید قبل از اون خیلی از این لوازم رو با پلی اتیلن می‌زدیم. این یک تغییر تکنولوژی حالا یا تغییر گرید در دنیا بوده که اتفاق افتاده و ما هم خب متأثر از دنیا به دلیل اینکه صنعت پلاستیک ما صنعت بسیار پیشرویی هست. ما از سال 42 در داخل کشور ما صنایع تزریق پلاستیک داشتیم، در حالی که پتروشیمی‌های ما در سال 79 در کشور رونق پیدا کردن. پس صنعت پلاستیک هم ریشه دار هست، ما الان حتی نسل سومی داریم در صنعت پلاستیک.
بله.
خب این پس ما این عامل رو حتما باید مد نظرمون باشه و بدونیم که به هر حال در حوزه تکنولوژی تفاوت و پیشرفت‌هایی رو داشتیم که این باعث شده در دنیا به سمت پلی پروپیلن بیشتر رفتن و ما هم در حقیقت به تبع اونها از اونها استفاده کردیم. یکی دیگر نکات خیلی مهم اینه که ما در طول حداقل 10 سال گذشته ارتباط خیلی خوبی رو صنعت پلاستیک ما با دنیا داشته. حالا قبل از اون مثلا حالا کشورهای اروپایی مثل آلمان و ایتالیا بوده، بعد از اون حتی به سمت آسیای مثلا جنوب شرقی هم که رفتیم، حتی ما مثلا بیشتر با تایوان و کره مثلا کار کردیم تا چین. حالا در حد اقل میشه گفت که در طول مثلا 3-4 سال گذشته بیشتر به سمت چین، البته خب کلا دنیا هم به سمت چین رفته، نه فقط ما رفته باشیم. به همین دلیل ما تونستیم در بهترین مواقع و بهترین طرح‌ها، بهترین قالب‌ها، بهترین ماشین‌آلات رو وارد کشور بکنیم و بتونیم بهترین کیفیت رو، چون در حوزه خود پلیمرش که ما در داخل مشکلی نداشتیم، پتروشیمی‌های مختلفی داشتیم که پلی پروپیلن رو تولید می‌کردن. حالا احتمالاً ما مثلا در حوزه سری مستر بچا یا ادیتیو‌ها مثلا یا مواد افزودنی در حقیقت کسری‌هایی داشتیم که اونها مثلا با واردات و ارتباط خوبی که بوده صورت گرفته و اون چیزی که ما امروز می‌بینیم که اگر ما تونستیم در حوزه لوازم آشپزخانه، حداقل آخرین آماری که ما از گمرک داشتیم مثلا 140 میلیون دلار صادرات فقط در حوزه لوازم آشپزخانه پلاستیکی داشته باشیم، این نشون دهنده توانمندی، کیفیت و قدرت صنعت پلاستیک ما بوده. خیلی خوب خودش رو با دنیا هماهنگ کرده، خیلی سریع تونسته اتفاقات خوبی رو رقم بزنه و ما حتی الان می‌بینید که صندلی‌های کودک رو مثلا ما در داخل می‌زنیم، حتی دیگه مثلا تمام این ظروف بسیار شکیل و زیبا با طرح‌های خیلی عالی رو داریم. حتی بله. من واحدهایی رو می‌شناسم که واحدهای طراحی دارن که از واحدهای طراحی مثلا فرضاً سوئدی یا مثلا ایتالیایی هم خیلی بهتر دارن طراحی میکنن و قشنگتر از اونها. به هر حال میدونیم بازار عراق تشنه محصولات پلاستیکی ما در حوزه لوازم خانگیه و این توانمندی و این عددها که در حقیقت به دست اومده نشون دهنده کفایت بالای تولید کنندگان.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. حالا از شما می امتیاز بگیریم 1 تا 10 به صنایع پلاستیک ایرانی و به صنایع پلاستیک خارجی، اونایی که با هم مشابهت دارن بیشتر می‌خوایم امتیازش رو از زبان شما بشنویم.
منم واقعا فکر می‌کنم کمتر از 9.5 رو واقعا می‌خوام بگم، 10 به هر حال میگن که خیلی هم خدا ولی واقعا 9.5 رو کمتر نمیتونم بدم، به خاطر اینکه می‌بینم محصولاتی داره تولید میشه با کیفیت و درجه 1 و صادر داره میشه که اصلا بی‌نظیر هست. ولی ببینید یه چیزی رو ما یادمون نره، در صنعت پلاستیک مثل خیلی از صنایع از قدیم، مثال قدیمی که هرچی پول بدی آش می‌خوری، وقتی شما مثلا یک مغازه‌ای مثلا در محله شما راه می‌افته مثلا اجناس پلاستیکی رو به اسم، حالا شنیدید که 2000 تومانی از الان
نداره،
وقتی این مغازه راه می‌افته و مردم میرن می‌خرن، خب پس اون کیفیت در حد اون کیفیت یه ظرف خیلی درجه یه که مثلا پروپیلن که الان ما 140 هزار تومان ممکنه قیمتش باشه نیست دیگه. پس این رو باید در نظر بگیریم که بازار تنوع خودش رو داره، خریدار هم تنوع خودش رو داره، شما میتونید طیف گسترده ای از قیمت ها رو بخرین، ولی اون چه که ما در حقیقت درجه یه که ما هستم و میتونیم بگیم که یک کالاییه که مثل چیز اگر ببرید 10-15 سال در آشپزخونه شما کار خواهد کرد، واقعا نهونیم رو من حیفم میاد.
بله، بسیار عالی، ممنونم ازتون. آقا ان شاءالله که موفق باشید آقای مهندس نیکی.
سلامت باشید. مراقب خودتون و بقیه دوستان رو هم در حقیقت باشید. کرونا واقعا دیگه امان همه رو برید.
آره واقعا. متشکرم ازتون. شما هم همینطور، خداحافظتون آقای مهندس.
خواهش می‌کنم، قربان شما،
خداحافظ. با جناب آقای نیکسرش صحبت کردیم، دبیر انجمن صنایع امگن پلاستیک. توصیه خوبی هم داشتن نسبت به مراقبت خودتون از کرونا. واقعا مواظب باشید، همچنان ماسک رو فراموش نکنید. مراقبت های بهداشتی اون هم به صورت دقیق خیلی بتونه کمک بکنه. همراه ما باشید 16:43، پیامکاتون هم داره میاد در خصوص ظروف پلاستیک ایرانی یا خارجی.
تابلوی واردات.
خب میخوایم خبر خوبم براتون بریم. من یه سرتیتر بگم بعد میخوایم یه بخشی رو هم پخش کنیم. برنامه ریزی برای اجرای 400 عنوان برنامه در ایام الله دهه مبارک فجر توسط کارگروه کارگری و کارآفرینی سیستان و بلوچستان که تمام تلاششون برای ایجاد اشتغال در این منطقه است که واقعا منطقه ای هست که باید تو این زمینه بیشتر کار بشه. بچه‌ها یه چیزی رو آماده کردن، بشنویم.
بهره برداری از 5 طرح گردشگری در استان یزد با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. این طرح‌ها شامل اقامت‌های بومگردی و سفره‌خانه سنتی است که در مجموع برای راه اندازی آن حدود 38 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.
بالغ بر 5000 میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاریه که داره انجام میشه و خوشحال کننده اینه که تعداد قابل توجه هتل 4-5 ستاره، یعنی در مجموع فکر کنم حدود 6 هتل با ستاره های 4 و 5 جزء این پروژه ها هستش که در حال اجراست. ما الان در یزد حدود 10000 تخت داریم که با اجرا و اتمام این پروژه ها انشالله حدود 7800 تخت به مجموع تخت های اقامتی استان یزد اضافه میشه.
مونسان اشاره ای هم به آسیب های کرونا در کشور به بخش های مختلف از جمله گردشگری داشت و گفت سال آینده بالغ بر 7000 میلیارد تومان تسهیلات برای جبران خسارات ناشی از کرونا به فعالان گردشگری در کشور پرداخت خواهد شد.
تا مهر ما حدود 14000 میلیارد تومان خسارتی بوده که ما دیدیم و دولت یه بسته 50000 میلیارد تومانی رو تجهیز کرد برای بخش‌های مختلف اونایی که از کرونا آسیب دیده بودن، چه گردشگری، چه سیستم حمل و نقل و چه مجموعه زنجیره گردشگری که از این منبع 50000 میلیارد تومان 20000 میلیارد تومانش مستقیم در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. ما بقیه 30000 میلیارد تومان برای حمایت از بخش کرونا داره مصرف میشه.
طرح‌های گردشگری که در یزد و با حضور آقای مونسان به بهره برداری رسید، زمینه اشتغال 65 نفر را هم فراهم کرده است.
این یه نمونه طرح گردشگری بوده تو استان یزد که برای 65 نفر اشتغال ایجاد کرده. پس بسیار مهمه این طرح‌های گردشگری. حالا انشالله این کرونا هم شرایطش بهتر بشه در کشور، ما شاهد داغ شدن بازار گردشگری در سراسر کشورمون باشیم، از کشورهای دیگه هم بیان و این ارزاوریه به وجود میاد. یه کوچولو بگم نقش مهم پژوهش سراها رو در توسعه فرهنگ ایده پردازی، یه نشست هماندیشی بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری و پژوهش سراهای دانش آموزی استان با هدف بررسی مسائل پژوهش سراهای استان و نقش اونها در شناسایی و حمایت مستعدان برتر دانش آموزی برگزار شده. هدفش چیه؟ میخواد زمینه رشد و هدایت استعدادها، پرورش خلاقیت فردی و گروهی دانش آموزان و گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش رو در بر داشته باشه. این اتفاق بسیار مبارکه، یعنی از کودکی، یعنی از نوجوانی، از زمانی که بچه هامون دارن میرن مدرسه، بچه ها رو ببریم به سمت کارآفرینی، به سمت ایجاد خلاقیت، به سمت مهارت افزایی و به سمت اینکه واقعا مفید باشن برای خودشون و برای جامعهشون. اینم کار خیلی قشنگیه، یعنی از اون اولش داریم بسترسازی میکنیم. خیلی متشکرم که برنامه امروز رو شنیدید. از همه پیامکاتونم ممنونم که به 3036-37 ارسال کردید. تابلوی واردات رو یادتون نره. رادیوی اقتصاد، دیوار مخاطبان، تابلوی واردات. بهترین ها در انتظار شما مردم شریف ایران. بدرود.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچمت قشنگه، وجودم نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
جلوه از شکوه و زیبایی، آمیزه از هنر وطنی و صنعت جهانی، مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی، دست بافت، ماندگار، مبلمان دست بافت کوهبر.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاو صندوق خرم، تولید کننده انواع گاو صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پایه منی و ضد سرقت. تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاو صندوق خرم.
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم حالا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دوره هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفره های مجلسی، پاکت های وکیان و کیسه های زباله بندار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
ما در شرکت پولاد مهر سهند با تکیه بر دانش و فناوری های بروز توانستیم بخش قابل توجهی از نیاز منطقه در زمینه انواع لوله و پروفیل های فولادی را تامین کنیم. شرکت فولاد مهر سهند به عنوان یکی از بزرگترین فعالان این صنعت با در نظر گرفتن فروش اعتباری توانسته محصولات با کیفیت را با قیمت مناسب در سراسر کشور در اختیار مشتریان قرار داده و همچنین با صادرات به اقصا نقاط دنیا افتخاری دیگر رقم بزند. فولاد مهر سهند.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین
چین چین فکر و زلال از دل قله های باشکوه سبلان می جوشن و ما آن را بدون تغییر با استفاده از فناوری های پیشرفته و بدون دخالت دست بسته‌بندی می کنیم. این یک آب معدنی طبیعی است برای تو تا از چشم بنوشی و تا خالص و گوارا.
یه طلوع تازه یه صبح جدید، یه لیوان شربت دلچسب اونیک، چه گوارا چه لذیذ چه خواستنی، لذت و طراوت نوشیدنی، واسه یه دور همی یا جلسه با اونیک.
با اونیک انرژی از راه میرسه.
اونیک همان طعم تازگی.
راحتی را در هر قدم احساس کنید. کفش و صندل پرویز. تلفن 021-46-86-35-50. کفش و صندل پردیس. شرکت بابک متال تولید کننده نایلون سلایه، استرچ، کیسه های زیپدار، سفره مستر وچ و کامپانت پلی‌اتیلن، مطابق با استانداردهای ملی. تلفن تماس 038-33-33-96-96-7.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا 12 بهمن ماه مصادف با سالروز ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1357 به ایران و آغاز ایام خاطره انگیز و تاریخ ساز دهه فجر.
به همین مناسبت شبکه‌های مختلف رادیویی ویژه برنامه‌هایی رو آماده و تقدیم همراهانشون خواهند کرد.
فردا رادیو معارف با عطر بهاران همراهی صبحگاهیش با مخاطبان رو آغاز می‌کنه.
بهاران.
ابوالفضل سلیمانی هستم، تهیه کننده برنامه عطر بهاران ویژه ایام الله دهه مبارک فجر که انشالله قرار صبحای این ایام خجسته و مبارک از رادیو معارف هر روز صبح از ساعت 9 و 30 دقیقه تقدیم مخاطبان عزیز رادیو معارف بشه. در برنامه عطر بهاران قصد داریم تا به تبیین و بررسی برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی بپردازیم و اشاره کنیم به سیاست‌های گام دوم که مقام معظم رهبری روی اون بسیار تاکید دارند.
رادیو ایران هم به مناسبت روزهای دهه فجر ویژه برنامه‌ای به نام خانواده‌ای به نام ایران رو آماده کرده
که قراره در قالب این برنامه به گوشه گوشه ایران سر بزنه.
زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه خانواده‌ای به نام ایران. خانواده‌ای به نام ایران برنامه است ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی که در این ایام هر روز صبح ساعت 9 تا 10 از رادیو ایران پخش میشه. در این برنامه به جریانات و وقایع انقلابی شهرهای مختلف کشور میپردازیم که هر کدوم عضوی بودن از خانواده بزرگ ایران. گوینده برنامه سرکار خانم آل عباس هستند و کارشناس ما در این برنامه آقای دکتر مرتضی میردار، معاون تدوین تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
علاقه‌مندان به مباحث تحلیلی و گفتگوهای چالشی هم میتونن ویژه برنامه هایی که با این رویکرد مختص دهی فجر آماده شده رو پیگیری کنن.
برنامه رهیافت رادیو اقتصاد فردا با این سبک و سیاق تقدیم همراهانش میشه.
رهیافت، رویارویی افکار، داد و ستد اندیشه ها، گفتگو و هماندیشی.
روز یک شنبه 12 بهمن ماه برنامه رهیافت رو با این موضوع دنبال کنید. تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی مهمترین مؤلفه انقلاب اسلامی.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خدمت دوستداران نمایش‌های رادیویی عرض کنم که رادیو نمایش هم این روزها با یک اثر نمایشی رادیویی
همراهتون خواهد بود به نام دشت ترکمن.
روایتی از مقاومت و مبارزات مردم ترکمن علیه ستم و زورگویی‌های دولت قاجاریه در دشت ترکمن. از شنبه 11 بهمن ماه ساعت 23:45 دقیقه، تکرار آن روز بعد ساعت 2:30 دقیقه بامداد از رادیو نمایش.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
راه پیشرفت.
بعضی از خطاها در زمینه تولید کنندگان به وجود میاد. این خطاها همه در یک سطح نیست. اینجور نیستش که هر خطایی موجب این بشه که دستگاه‌های نظارتی بیان بریزن سر اون واحد تولیدی مشکلات براش درست کن. این توصیه ماست به دستگاه‌های تولیدی. البته بعضیا خیانت میکنن، اون حسابش جداست، اما برخی از خطاها و اشتباهات هست که باید با تذکر و فرصت دادن برطرف بشه. خوشبختانه رئیس محترم قوه قضاییه چندی پیش به من گفتش که ما فلان تعداد، یه رقم خیلی بالایی، واحد تولیدی که در شرف تعطیل بود ما رفتیم و نگذاشتیم تعطیل بشه. خب خیلی خوبه، باید این مطلب رو دستگاه‌های نظارتی بهش توجه داشته باشه. یک مطلب هم در توضیح‌های لازم به دولت عبارت است از ثبات در سیاست‌های پولی و مالی. ثبات در سیاست‌ها، سیاست‌هایی که هر چند ماه یک بار یا یک سال یک بار تغییر پیدا کنه، این ضربه های سختی به تولید کشور میزنه.